فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اریک برن بازی را چنین تعریف می‌کند: یک رشته رفتار متقابل موافق خارجی که جریان دارد و پیش می رود تا به یک پایان کاملا مشخص و پیشبینی شده منتهی شود. توصیفاً بازی ها یک رشته عملیات تکرار شونده ظاهراً قابل قبول با محرک های نهانی هستند، یا به زبان عامیانه یک رشته حرکاتی که نوعی گیر یا کلک در آنها هست. به عقیده من ریشه و اصل تمام بازی ها همان بازی کودکی است که به سادگی میتوان آن را در یک گروه بچه های 3 ساله که در حال بازی هستند ملاحظه کرد. بازی مال من بهتر از مال توست. این بازی از آن رو خوب است که تسلای موقتی برای کودک است. در وضعیت طاقت فرسای من خوب نیستم، شما خوب هستید. حائز کمال اهمیت است که درک کنیم وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید چه معنایی برای یک بچه 3 ساله دارد. من خوب نیستم، یعنی من نیم مترم، کوچکم، ضعیفم، ناتوانم، بی‌دفاعم، کثیفم، هیچ کاری را درست نمیتوانم انجام بدهم، دست و پا چلفتیم و قوه بیان درست و حسابی هم ندارم که برای شما تشریح کنم که این چه احساسی است. شما خوب هستید، یعنی شماها 2 متر هستید، بزرگ هستید، قوی هستید، همیشه همه کارها را درست انجام می دهید، جواب همه چیز را می دانید، زرنگ هستید، مرگ و زندگی من دست شماست، می توانید مرا کتک بزنید و مجروح کنید و با همه اینها هنوز شما خوب هستید. در این اوضاع و احوال غیر منصفانه اول زندگی، هر گونه تسکینی خوب و تسلی بخش است. یک لیوان بزرگتر و بیشتر بستنی، همه را هل دادن و سر صف ایستادن، خندیدن به اشتباهات خواهر بزرگتر، زدن برادر کوچکتر، لگد زدن به گربه، داشتن اسباب بازی تازه، همه اینها بازی های روانی اند و تسکین موقتی می بخشند. اگرچه اون می داند که در پایان روز بدبختی دیگری به شکل یک تنبیه یا پنجول خوردن از گربه یا کتک خوردن از برادر بزرگتر در انتظارش است، یا ممکن است بچه دیگری را ببیند که اسباب بازی های بیشتر و بهتری دارد. بزرگترها هم در نوع پیچیده تری از بازی مال من بهتر از مال تو است داخل می شوند. عده‌ای تسکین موقت را از راه جمع‌آوری مال و منال پیدا می کنند، یا زندگی کردن در خانه بزرگتر و بهتر از خانه آقا و خانم فلان، یا حتی مبالغه کردن در فروتنی. من از شما درویش ترم. این مانورها هم که بر اساس گفته آدلر راهنمایی‌های خیالی هستند، فقط امکان تسکین‌های موقتی را با خود دارند. اگرچه شخص می‌داند که در پایان روز بدبختی تازه‌ای به شکل قسط‌های هولناک وام بانک یا صورت حساب‌های وحشت‌آور مخارج دیگر در انتظارش است. در فصل 7 از بازی‌ها به تفصیل به عنوان راه حل‌های بدبختی آفرین که ترکیبی هستند از بدبختی‌های اولیه و احساس‌های خوب نیستم بحث خواهیم کرد. هدف اصلی این کتاب آن است که ثابت کند اشخاص تنها از طریق بروز دادن حالت ناگوار کودکی که باعث به وجود آمدن 3 وضعیت اول شد می توانند تغییر کنند، یا خوب بشوند و ثابت کنند که چگونه رفتار کنونی به آن وضعیت ها تداوم می بخشد، و بالاخره فهمیدن این که وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید یک وضعیت روحی است و نه یک احساس حائز کمال اهمیت است. ضبط های غیر خوب بچگی را نمی توان با یک تصمیم در زمان حال پاک کرد. وظیفه کنونی ایجاد یک مجموعه ضبط‌های خوب تازه است که بازنواختن آنها باعث ایجاد رفتار متقابل خوب و موفقیت آمیز شود. موفقیت هایی بر حسب پیشبینی احتمالات صحیح، موفقیت هایی بر حسب حرکات و رفتاری که معنی و مفهوم درستی دارند و به وسیله بالغ برنامه ریزی می شوند، نه به وسیله والد و کودک. موفقیت هایی بر پایه اصول اخلاقی که با شعور و منطق متعارف حمایت می شوند. مردی که سالها با تصمیمات بالغ آزاد شده و استقلال یافته خود زندگی کرده است، دارای مجموعه عظیمی از این تجربیات گذشته است که بر اساس آن می تواند با اطمینان خاطر بگوید من می دانم این مفید است. دلیل مفید بودن، من خوب هستم، شما خوب هستید، این است که در این وضعیت خوشی یا آرامش فوری مورد انتظار نیست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
روزی مرد جوانی که تازه زنش را طلاق داده بود و جزء یکی از گروه‌های درمانی من بود با خشم به من گفت شما هم با این چرندیاتتان مردشور این خوب و غیر خوب لعنتیتان را ببرند. من دیشب به یک مهمانی رفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا آنجا که میتوانم خوب باشم. تصمیم داشتم باور کنم که همه کسانی هم که آنجا بودند خوبند. بعد رفتم و به خانم تنهایی که میشناختم مؤدبانه پیشنهاد کردم که چطور از یک روز با هم قهوه‌ای بخوریم. اما او یک مرتبه مرا سنگ روی یخ کرد و گفت من دلم میخواد قهوه بخورم، اما میدونی همه مثل تو وقت زیادی ندارند که بنشینند و از صبح تا شب باد دلول کنند. این چرندیات به درد نمیخورد، فایده ندارد. به مجرد اینکه ما تصمیم گرفتیم وضعیتی را انتخاب کنیم، طوفان‌های شخصی و اجتماعی بلا فاصله محو نمی‌شوند. کودک است که تسکین فوری می‌خواهد، مثل قهوه فوری. کلوچه‌های قابل طبخ در 30 ثانیه و نمک میوه برای تسکین فوری ترشی معده. بالغ می‌تواند درک کند که صبر و ایمان لازم است. هیچ کس نمی‌تواند ضمانت کند که به محض اینکه تصمیم گرفتید وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید را داشته باشید احساس خوبی فوری به شما دست بدهد. ما باید به حضور ضبط‌های گذشته حساس باشیم، اما وقتی آنها با باز نواخته شدن خود در تصمیم و ایمان و راه تازه ما خدشه وارد کردند، می توانیم آنها را موقتاً متوقف و خاموش کنیم و این راه تازه است که به موقع شادی و ثمرات خوب به زندگی خواهد آورد. بالغ همچنین قادر است عکس العمل‌های کودک را در دیگران تشخیص بدهد و اگر خواست از مقابله به مثل خودداری کند. تغییری که این راه تازه ممکن است در شخصیت فرد ایجاد کند و همچنین چگونگی امکان این تغییر در فصل بعد نشان داده خواهد شد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
4. ما می توانیم تغییر کنیم. مردم همه خود را برای پیشبرد جامعه می آرایند، ولی هیچ کس پیش نمی رود. امرسون. این که بنشینیم و بگوییم گرفتاری داریم دردی را دوا نمی کند. نکته اینجاست که بیشتر انرژی زندگی روزمره ما صرف تصمیم گیری می شود. بیماران اغلب می گویند نمی توانم برای هیچ کاری تصمیم بگیرم. به من بگویی چه بکنم. همش می ترسم کاری که دارم می کنم یا تصمیمی که می خواهم بگیرم غلط باشد. یا در مواردی که خود را اصلا قادر به تصمیم گیری نمی بینند می گویند احساس می کنم دیگر دارم خول می شوم و عقلم را از دست می دهم. از خودم بدم می آید. انگار هیچ کار درستی از دستم بر نمی آید. زندگیم شده یک مش شکست و بدبختی. اگرچه می توانیم بگوییم این حرفا مسائل روحی شخصی را ابراز می کند، به خوبی مشروط است که ریشه تمام اینها مسئله تصمیم گیری است. ماهیت ناآرام بلا تکلیفی اغلب با این خواهش نامشخص اظهار می شود که یک کاری بکن، هرچی، فقط یک کاری بکن. هنگام معالجه بیماران ما دو مسئله اساسی در مورد تصمیم گیری را در آنها مشاهده می کنیم. یک، من همیشه هر تصمیمی می گیرم غلط از آب در می آید، که یعنی تصمیمی که او می گیرد و انتظاراتی که دارد با آنچه بلافاصله پیش می آید وفق نمی دهد. یا دو، من مدام فکرم روی یک چیز است و از فکرش در نمی آیم، که یعنی او کامپیوترش با اطلاعات ناتمام قبلی یا تصمیم‌های به تعویق افتاده تلمبار شده است. اولین مرحله در حل هر یک از مسائل فوق این است که تشخیص دهیم در هر گونه تصمیم گیری سه رشته اطلاعات است که باید در مغز به کار انداخت. اولین رشته اطلاعات در والد است، دومین رشته در کودک و سومی در بالغ. اطلاعات والد و کودک تاریخ دارند. اطلاعات بالغ مربوط به واقعیت‌های خارجی است، آنطور که در زمان حال وجود دارند. به اضافه مقدار متنابهی اطلاعات که در گذشته جدا از والد و کودک در آن متراکم شدند. در مقابل انگیزه، هر رفتار متقابل که شخص باید روی آن تصمیم گیری کند، اطلاعات هر سه منبع فوق به کامپیوتر سرازیر می شوند. کدام یک از این سه منبع باید این انگیزه را پاسخ دهد؟ والد، بالغ یا کودک؟ شاید بهترین راه نشان دادن این جریان عمل ذکر نمونه ای باشد. فرض کنیم تاجر میان سالی که در شهر کوچکی زندگی می کند و به عنوان مردی خوب و شوهری خوب معروف است، مجبور شده باشد استشهادی را امضا کند که قرار است در روزنامه محلی چاپ شود. این استشهاد مبنی است بر دادن رأی مثبت به امکان یکسان حق مسکن در هر محله شهر برای کلیه افراد صرف نظر از مقام اجتماعی، دین، نژاد یا رنگ پوست آنها. پیشنهاد دهنده در حقیقت تلفنی با او حرف می‌زند. اما تاجر میانسال همین که موافقت می‌کند و گوشی را می‌گذارد، ناگهان متوجه ناراحتی عظیمی در درون خودش می‌شود. یک چیزی در معده‌اش به پیچ می‌افتد و احساس می‌کند که روز خوبش خراب شده است. او باید تصمیمی بگیرد و ظاهراً در این تصمیم گیری درگیری‌های روحی متناقض و متعددی وجود دارد. این اطلاعات متناقض از کجا می‌آیند؟ یک منبع والد است. در میان ضبط‌هایی که از والد در مغز آن مرد به کار می‌افتد، اینها هستند. کاری نکن که باعث آبروریزی خانواده بشود. در کاری که مربوط به تو نیست دخالت نکن. چرا تو؟ خانه و زندگی و بچه ها از همه چیز واجب ترند. اینها صداهای فرعی و یک پرده پایین تر از نداهایی هستند که تاجر میان سال در بچگی در آن شهر کوچک و محافظه کار ایالات جنوبی می شنیده. آنها را باید سر جای خودشان نشاند. در حقیقت لیست کاملی از احکام والد درباره این آنها وجود دارد و آنها سیاه‌ها بودند که در بسیاری از موارد اگرچه از آن کلمه استفاده نمی‌شد ولی معلوم بود. این رشته اطلاعات در اتاق دربسته و قفل شده‌ای در بچگی قرار داشت و دستورات قطعی بود. گفتم نه، دیگر هم سوال نکن. اون سیاهه به این دلیل. دیگر نمیخوام یک کلمه در این باره حرفی بشنوم. حتی شعرهای بچگانه و لالایی های هم بود که سیاه ها را با حیوان های کوچولو مثل لاک پشت کوچولو مقایسه میکرد. این ضبط های اولیه که در سالهای اولیه با امر و نهی های مداوم پدر و مادر تقویت میشد، بعدها در زندگی پس از بلوغ نیز با مدارکی دال بر این که سیاهان باعث درد سرند تثبیت محکم تر یافته بود. مثلا شهرهای لیتل راک، سلما، واتس و دیترویت که به خاطر شورش‌های سیاهان شهرت نامطلوبی دارند و این ضبط‌ها اکنون نیروهای قدرتمند روی تصمیم‌گیری تاجر میانسال هستند. نیروی این رشته اطلاعات از آن جهت برای مرد ناراحت کننده است که ترس‌های کودک او را دوباره زنده می‌کند. والد دومتری بزرگ دو دوباره بر کودک نیم متری کوچک سایه افکن می شود و از او می خواهد که فوراً خودش را تطبیق دهد و بدین ترتیب اکنون دومین رشته اطلاعات از کودک سرازیر می شود. این اطلاعات بیشتر به صورت احساس ابراز می شوند. چطور می شود؟ مردم چه می گویند؟ اگر دخترم خواست با یکی از آنها ازدواج کند چه کار کنم؟ اگر یکی از آنها آمد همسایه من شد، قیمت ملک من چقدر افت می کند؟ در اینجا مشکلاتی از جنبه واقع‌بینی وجود دارند. اما شدت ناراحتی آنها به اندازه احساس ترسی نیست که او در 3 سالگی از این حرف‌ها داشت. موقعی که او برای ایمنی و برای حیات خود به خانه پدر و مادرش وابسته بود، شدت این احساس ترس و اضطراب کهنه است که درد را در دل او به حرکت در می آورد و کف دستهایش را از عرق خیس می کند. این درگیری درونی به قدری است که مرد ممکن است به طرف بطری مشروب و بوفه اتاق نشیمن برود یا دنبال کار سرگرم کننده دیگری برود تا از دست والد خود خلاص شود. یک مرد ساده یا بی فکر زیاد در بند و درگیر واقعیت نیست. او به سادگی تسلیم والد می شود. شعار او این است: صلح برای کودک به هر قیمت. سخت نگیر. روش های قدیمی بهترین روش هاست. به ما چه؟ این طبیعت انسان است. تاریخ تکرار می شود. بگذار جورج این کار را بکند. ولی مردی که بالغ فعالی دارد، شخصی است که مسئله و خطرات چیزی مثل تبعیض نژادی را جدی می‌گیرد، حتی اگر در حال حاضر به ضرر خودش باشد. فقط بالغ اوست که در پی اطلاعات بیشتر می‌گردد. فقط بالغ اوست که می‌تواند استنباط کند رذالت برده کردن دیگران و با انسان‌ها مثل حیوان یا اشیاء رفتار کردن چگونه باعث ننگ و نابودی هزاران سیاه‌پوست در لیتل راک، سلما، واتس و دیترویت و جاهای دیگر شده بودند. فقط بالغ آدمی مثل لینکلن است که میتواند بگوید اصول پوسیده گذشته آرام برای تلاش امروز کافی نیست. فقط بالغ است که میتواند بدون ترس تمام اطلاعات را بررسی کند و اسیر هیچ کدامشان نباشد و اقدام به یافتن اطلاعات بیشتر نماید. در جریان عمل شناختن و جدا کردن این سرشت اطلاعات از یکدیگر است که سعی می کنیم از میان در هم ریختگی احساس ها و بلا تکلیفی ها نظم و حسابی بیرون بیاوریم. این سرشت اطلاعات بعد از آن که از هم جدا شدند می توانند به وسیله بالغ بررسی شوند تا معلوم شود چه چیزی معتبر است و چه چیزی معتبر نیست. سوال هایی که تاجر ناراحت ما باید هنگام بررسی اطلاعات والد از خود بپرسد این هاست: چرا پدر و مادرش چنین چیزهایی را باور می کردند؟ والد آنها چطور بود؟ موقعیت اجتماعی و تاریخی آنها چه بود؟ چرا کودک آنها از سیاهان می ترسید و بیمناک بود؟ توانایی یا ناتوانی آنها برای بررسی والد بالغ کودک خود چگونه بود؟ آیا عقاید آن روز آنها امروز درست است؟ آیا انسان‌های سفید پوست از انسان‌های سیاه پوست بهترند؟ چرا؟ یا چرا نه؟ آیا غلط است اگر آدم در یک کار اجتماعی قد علم کند؟ آیا یک ابراز عقیده ضد تبعیض نژادی برای خانه و خانواده شخصی مثل او ننگ و آبرو ریزی می آورد؟ یا برعکس ممکن است غرور و افتخار بیافریند؟ اگر او برای به دست آوردن یک راه حل واقعی در مسئله تبعیض نژادی قد علم کرد، آیا خانه و زندگی و بچه های خود را عقب زده یا آنها را پیش برده است؟ بهتر بود می توانست امروز هم عقیده پدر و مادرش را بپرسد که آنها امروز در تناقض با آنچه که در گذشته می گفتند آن موقع که والد او ضبط می کرد چه فکر می کنند؟ بالغ او باید اطلاعاتی را که از طریق کودک می آید نیز بررسی کند. چرا او احساس می کند که زندگیش مورد تهدید قرار گرفته است؟ چرا معده‌اش پیچ زد؟ آیا واقعا تهدید و خطری وجود دارد؟ آیا ترس او امروز هم ترس موجه و با مناسبتی است؟ یا فقط وقتی او 3 ساله بود مناسبت داشت؟ امروز ممکن است ترس‌های واقعی تری درباره اختشاش و شورش سیاهان و خشونت داشته باشد. ممکن است کشته شود. ولی او باید فرق بین ترس‌هایی که از وقایع امروز به وجود می‌آید و ترس‌های ضبط شده دوره 3 سالگی خود را تشخیص بدهد. ترس 3 سالگی به مراتب ترس بزرگتری است. در 3 سالگی انسان کوچک نمی‌تواند چیزی از واقعیت زندگی را تغییر بدهد. اما در 43 سالگی او مرد بزرگی است و می‌تواند. او امروز می‌تواند قدم‌هایی بردارد که این واقعیت را تغییر دهد و نهایتاً شرایط به وجود آورده این موقعیت‌ها و ترس‌های واقعی را عوض کند. فهمیدن این ترس 3 سالگی امری اساسی است و در جهت رها ساختن بالغ برای به جریان انداختن اطلاعات جدید. این ترس قدیمی و مخوف از والد قدرتمند است که انسانها را وامی دارد همیشه پیش داوری کند یا تعصب قدیمی داشته باشند. شخصی که تعصب قدیمی دارد مانند پسر بچه فصل 2 است که در کودکی حکم پلیس ها بدن را به عنوان حقیقتی نهایی میپذیرد و روی آن تعصب به خرج میدهد و میترسد کار دیگری بکند یا حرف دیگری را بپذیرد. ما این را آلودگی بالغ نامیده ایم و این آلودگی موجب ایجاد تعصب می شود که اجازه می دهد اطلاعات بررسی نشده والد را به عنوان حقیقت نهایی قبول کند. اگر این کلام سقراط را که گفته است یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد طور دیگری بیان کنیم، می توانیم بگوییم که یک والد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند، زیرا ممکن است صحیح نباشد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هدف کلی از تحلیل رفتار متقابل آن است که به شخص توانایی آن را بدهد که بتواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد، آزاد باشد. هدف آن است که بالغ آزاد باشد تا چنانچه اراده کرد بتواند تغییراتی در خود ایجاد کند. تغییراتی در کنترل انگیزه های تکرار شونده قدیمی یا در کنترل انگیزه های جدید. بیشتر این آزادی عمل در زمان کودکی از دست می رود و یا به قول کوبی در آنجاست که حمله اولیه مرحله عصبی آغاز می شود. در این مرحله است که شخص به جز درگیری مؤثر با واقعیت کنونی مدام درگیر حل مسائل قدیمی است. کوبی می گوید ریشه های مرحله عصبی ممکن است در پدیده‌ای در دوران نوزادی و یا در اوایل طفولیت نهفته باشد که باعث شکل دادن به یک رفتار ثابت یا طرح‌های روانی ثابت می شود. این پدیده ها ممکن است شامل علائم معلوم و مؤثر باشد، مانند گریه کردن، جیغ کشیدن یا ترس های شبانه و همچنین کار کرد یا عدم کار کرده اعمال یا عمل غریزی، مانند خوردن، بازجویدن، حالت تهوع، استفراغ، غذا نخوردن، ادرار به موقع و بی موقع، اختلال تنفس، مانند نگه داشتن نفس و غیره، یا طرح‌های مکرر کارهای عمومی باشند، مانند پریدن‌های یک طرف صورت، پریدن کله، پریدن گوشه چشم، جنبیدن یا مکیدن انگشت و غیره. هیچ یک از اعمال فوق به خودی خود عملی ذاتاً غیر طبیعی نیست و تا جایی که بتواند آزادانه در پاسخ انگیزه های داخلی یا خارجی تغییر یابد طبیعی است. فقط از دست رفتن قوه اختیار یا آزادی عمل برای تغییر دادن آنهاست که حمله مرحله عصبی را آغاز می کند. مشخص کردن جملات از تامس هریس است. بازگرداندن آزادی شخص به منظور تغییر هدف اصلی معالجات است. این آزادی از آنجا رشد می کند که شخص حقیقت و معنی آنچه را که در کودک و در والد خود او ضبط شده است بفهمد و متوجه کند که چگونه این اطلاعات به رفتار متقابل امروز او خورانده می شود. او همچنین به دانستن تمام حقیقت یا مدرکی نیاز دارد که ثابت کند دنیای امروز چگونه است. لازمه این آزادی آن است که فرد همچنین از این حقیقت آگاه باشد که هر یک از اشخاصی که با او در تماسند نیز دارای والد، بالغ و کودکند. لازم است که او نه تنها پیرامون دانستنی های قابل درک بلکه پیرامون افق های نامشکوف نیست به تکاپو و پژوهش بپردازد. منظور حوزه هایی است که در قلمرو بالغ محسوب می شوند و نیز در حوزه تخمین اطلاعات. یکی از واقعیت های مسئله زندگی انسانی این است که ما اغلب مجبوریم پیش از اینکه تمام حقایق روشن شود تصمیم گیری هایی بکنیم. این در مورد هر نوع تعهدی صدق می کند. در مورد ازدواج، در مورد رأی دادن یا در مورد امضای یک استشهادنامه برای دیگران. در مورد ارجحیت دادن به مسائل مختلف و نیز در مورد ارزش هایی که به تنهایی آنها را گرامی می داریم نیز صدق می کند. یعنی آنچه مربوط به بالغ می شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com